حبه قهر.
یه پنجره پر از امید وا میشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی،
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، صبح شما بخیر باشه. به امید خدا امروز هم دست پر اومدیم تا یه برنامه خانوادگی رو تقدیم شما کنیم. سلامی زیبا به زندگی داریم و به امید خدا این بخش ها رو امروز در برنامه خواهیم شنید. چگونگی حل تعارضات خانوادگی در بخش رادیو نگاشت.
این افراد با مقابله مستقیم و تلاش برای برنده شدن بدون انطباق اهدافشان با دیگران کسب قدرت می کنند.
بخش گزارشی و خانم متقیان نژاد.
که مشکلمو حل کنم، اگه مثلا بپرسم چجوری باید این مشکلمو حل بکنم، خودم تنهایی زیاد سراغ مشکلم نمیرم.
حجت الاسلام رحیمی و آموزش یک مهارت برای انتقال مفاهیم دینی به کودکان در نور زندگی.
اگر ما بچه های مسئولیت پذیری تربیت بکنیم، نه تنها تو دینداری بچه هامون تأثیر داره.
نگاهی از دریچه طنز به موضوع برنامه در یکم جدی یکم شوخی.
مبارکه، میبینم که با وام بابا تیمور انگار موافقت شده.
یک تذکر اخلاقی از مرحوم حجت الاسلام حسینی در بخش اخلاق در خانواده.
قلبی که با چراغ عقل روشنه مثل خانه است که با چراغ روشن باشه.
سرکار خانم صفایی و یک نکته خانه‌داری در خونه زندگی.
زمانی که شما در ظرف رو میبندید، این کار باعث میشه که منافذ گوشت بسته بشه.
خانم دکتر سیاه‌پوش و ادامه مبحث ورزش از دیدگاه طب سنت ایران در بفرمایید سلامتی.
مبارک اصلا فلش هست و نمیتونه هیچ حرکتی بکنه، یک ماساژ میشه ورزش اون فرد.
و فصل الخطاب برنامه، نگاه دین به مسائل زن و خانواده در بخش کلام زندگی.
هم در مسئله خود زن هم در مسئله خانواده اسلام حرفهای جالب، برجسته و مهم داره.
من مریم احمدپور هستم و به اتفاق همکارانم حدود 90 دقیقه با سلام زندگی همراه شما هستم. در ماه محترم رجب قرار داریم و این ماه هر روزش مبارک و پر از برکت. قدر لحظه لحظه این ماه رو میدونیم و خونه زندگیمون رو از تبرکی ما زیبا میکنیم. با بخش‌های مختلف برنامه امروز سلام زندگی آشنا شدیم، با مهمان این هفته هم آشنا بشیم.
دکتر الهام زرابی‌ها، تحصیلات دکترای روانشناسی، فعالیت‌های علمی، مشاور خانواده، زوج درمانگر و پژوهشگر مسائل خانواده با رویکرد اسلامی، تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مقالات علمی پژوهشی، مقایسه ارتباط میان احساس گناه پاتولوژیک و غیر پاتولوژیک با نگرش مذهبی و سلامت روانی، مادری از دیدگاه اسلام و روانشناسی، بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و اعتماد اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان، مروری بر ارتباط همسران و کمالگرایی.
9:34 دقیقه. خانم دکتر زرابی ها روانشناس و مشاور خانواده امروز همراه ما هستند، میزبان ایشون هستیم تا حوالی ساعت 11. انشالله شما هم ما رو همراهی میفرمایید. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. برای یه بحث جدید در خدمتتون هستم.
درود بر شما. قراره که امروز درباره رابطه سالم در خانواده صحبت بکنیم و بخش روز اول سلام اول رو بشنویم. باز میگردیم از کلام شما بهره
ببریم. بله، در خدمتتون هستم.
به نام خدا. سلام، این هفته از رابطه سالم در خانواده میگیم.
و موضوع روز اول حل تعارضات خانوادگیه. اینکه چطور بتونیم با تفاهم و به دور از تنش و التهاب مسائلی رو که در خانواده پیش میاد حل کنیم. همیشه و شاید بهتره بگیم در اکثر مواقع وقتی با مشکل و مسئله روبرو میشیم خیلیامون رفتارهای تند و خشونت آمیزی داریم و هنوز انگار یاد نگرفتیم که چطور میشه آروم بود، فکر کرد و به یک حل مسئله درست رسید. زندگیتون سرشار از سلام و زیبایی.
بله، قرار از حل تعارضات خانوادگی بگیم و اینکه رابطه سالم در خانواده چگونه شکل میگیره. مسائل مشکلاتی که تو زندگی پیش میاد گاهی باعث اختلاف یا کند شدن روند زندگیمون میشه. لطفا برامون بگید بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ خیلی کوتاه هم میتونید راه حل این مشکل رو بگید، شاید تجربه شما به درد بقیه افراد هم بخوره. 329-10-551 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ماست و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. لطفاً برامون بفرمایید بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ اما کلام آغازین سرکار خانم دکتر الهام زرابی ها روانشناس و مشاور خانواده رو هم بشنویم در رابطه با موضوعی که امروز مطرح کردیم و اون هم حل تعارضات خانوادگی و رسیدن به یک رابطه سالم خانوادگی. خانم دکتر بفرمایید.
امروز میخواییم در مورد حل تعارض و الگویی که برای این حل تعارض توی خانواده های مختلف وجود داره صحبت بکنیم.
بله.
حل تعارض یعنی چی؟ حل تعارض به معنای این هست که زن و شوهری که با هم دارن زندگی میکنن یا خانواده‌ای که در کنار هم هستن، پدر و مادر با فرزندان نوجوان یا جوانشون، چجوری بتونن اون تضادها و اختلافهایی رو که بینشون پیش میاد و گریزی هم ازش نیست، از اینکه به هر حال دو نفر آدم یا چند نفر آدم هستند و زیر یک سقف در حال زندگی هستند، ممکنه که اختلاف نظرهایی تو بعضی از مسائل پیدا بکنند و این خیلی طبیعیه، اصلا چیز غیر طبیعی و غیر نرمالی به نظر نمیرسه که با همدیگه اختلاف نظر پیدا کنند. گاهی وقتا حالا به دلیل شاید به دلیل شنیدن یه سری حرفایی که توسط همکاران من توی رسانه یا توی فضای مجازی گفته میشه این ذهنیت برای خانواده ها ایجاد بشه که خانواده های خوشبختند که اصلا دعوا نکنن، اصلا کنتاکت یا برخورد نداشته باشن با هم دیگه و اصلا دچار اختلاف نظر با هم نشن.
بله.
تو قدم اول بحث امروز میخوایم این مسئله رو حل کنیم که این یه ذهنیت ایدئاله و با واقعیت خیلی فاصله داره. واقعیت اینه که ما توی زندگی نرمال و طبیعیمون خیلی وقتا ممکنه با همسرمون یا با فرزندانمون دچار اختلاف نظر بشیم
و این طبیعیه
و بسیار طبیعیه.
بله.
اگر نباشه باید تعجب کنیم که دو تا انسان با دو تا ویژگی متفاوت. بله. از نظر ژنتیکی، از نظر تربیتی و از نظر خصایلی که اون فرد داره چطور ممکنه زیر یک سقف با هم زندگی کنن و دچار اختلاف نظر نشن. این یه چیزی رو دوست داشته باشه، طرف دیگه یه چیز دیگر رو دوست داشته باشه، یا اینکه در مورد حل یک مسئله یه نفر معتقد باشه که از راه الف باید بره، نفر دیگه بگه نخه از راه ب نزدیکتر، سریعتر و ما رو زودتر به نتیجه میرسونه.
باید.
پس اینکه اختلاف نظر وجود داشته باشه بین زوجین هیچ مسئله بحرانی و خاصی نیست که ما فکر کنیم که وای زندگیمون دچار التهاب شد حالا چی کار کنیم، ما با هم تفاهم نداریم حالا چی کار کنیم. واقعیت اینه که این تعارض در زندگی بسیار بسیار طبیعیه.
بله.
حتی بعضیا میگن که شاد بودن یعنی کم بودن این تعارضات، در صورتی که شاد بودن به معنای کم بودن تعارض حتی نیست. ما حتی نمیگیم کم باشه تعارضا، ما میگیم ما بلد باشیم تعارض رو حل بکنیم. ممکنه تعارض تعدادش زیاد باشه و حتی کیفیت زیادی هم داشته باشه، یعنی زیاد وضعیت زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بده، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. اما مسئله اینه که ما بتونیم تعارض رو شناسایی کنیم و بتونیم حلش بکنیم.
بسیار.
این مسئله بسیار مهمه و لازمه که خانواده ها بهش توجه کنن. به این معنا نیست که اگر دچار تعارض شدن زندگی شما مشکل مواجه شده.
بله، خیلی ممنونم از توضیح مقدماتی و کاملتون خانم دکتر زرابی ها. در ادامه باز هم با هم دیگه گفتگو میکنم. خانم حسینی از تهران نوشتن: من خدا رو شکر مشکل بزرگی تو زندگی نداشتم، اما اگه اختلاف سلیقه‌ای پیش بیاد خیلی راحت با همسرم از راه گفتگو حل میکنیم. 913-65-98 نوشتن: همه مشکلات با گذشت حل میشه. نظر شما دوست شنونده چیه؟ لطفا برامون بگید بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ راه های ارتباطی ما با شما خطوط تلفنی 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست. 9:40 بخش رادیو نگاشت.
چگونه تعارضات خانواده را حل کنیم؟
اگر محیط خانواده توأم با تفاهم و همکاری باشد و مناسبات نه به شیوه مستبدانه بلکه بر پایه عقلانی و احترام به یکدیگر باشد،
می تواند نقش مهمی در سلامت روانی و رفتاری اعضای خانواده ایفا کند.
انواع سبک های حل تعارض در خانواده:
1. سبک رقابتی.
افرادی که از این سبک استفاده می کنند بیشتر تمایل به پرخاشگری و عدم مشارکت دارند.
این افراد با مقابله مستقیم و تلاش برای برنده شدن بدون انطباق اهدافشان با دیگران کسب قدرت می کنند.
سبک رقابتی برای رشد صمیمیت در خانواده مناسب به نظر نمی رسد.
2. سبک مشارکتی.
افرادی که دارای چنین سبکی از تعارض هستند برای رسیدن به اهدافشان و برای حل تعارض انرژی زیادی می‌گذارند.
ولی مشکل چنین سبکی این است که افراد ممکن است به این شیوه برای بازی دادن دیگران استفاده کنند.
3. سبک توافقی.
در این سبک برای حل تعارضها از روش‌های ساده استفاده می‌کنند و برای حل همه مشکلات در خانواده کافی نیست.
4. سبک انعطاف پذیر.
این افراد نگرانی های خودشان را جهت ارضای خواسته ها و نیازهای دیگران کنار می گذارند و به تعارض با تسلیم شدن و منطقی بودن پاسخ می دهند.
سبک های گفته شده هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد و ممکن است نزد افراد مختلف دارای فواید و مضراتی باشد.
با سلام زندگی همراه باشید و از راه حل های تعارض در خانواده بیشتر بیاموزید.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه.
این برنامه سلام زندگی است که میشنوید.
بین دل های غریب آدما
میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بزرگترین مشکلی که توی زندگی داشتیم مشکل اقتصادی بوده، بخصوص مثلا در خرید خونه که اومدیم با هم دیگه با مشارکت هم دیگه و با کارزای خانواده به این نتیجه رسیدیم که میتونیم مثلا وام های کم بهره از جایی که در واقع سود نمیگیرن اینا یا از نزدیکان وام قرض الحسنه بگیریم، یه ذره هم توی دخل و خرج خونه تغییر ایجاد کنیم تا بتونیم در واقع مسکن مناسبی داشته باشیم.
بیشتر یه آدم پودار هستم و خیلی حالا با دیگران مشکلمو مطرح نمی‌کنم. من فقط خیلی به خدا توکل می‌کنم، یعنی شاید خانواده خودم هم از مشکلات من خبردار نباشن. من بیشتر همون با خدا درد دل می‌کنم، با خدا مشکلامو حل می‌کنم.
میتونه عطر رفاقت بپاشه.
صبح شما بخیر باشه خانواده محترم ایرانی. لطفا برامون بفرمایید که بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ما 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. مهمان و کارشناس محترم برنامه امروز هم سرکار خانم دکتر زرابی ها، روانشناس و مشاور خانواده هستن. خانم دکتر زرابی ها، در بخش قبلی اشاره به موضوع خیلی خوبی کردید و اونم اینه که انسان ها چون موجوداتی اجتماعی هستن و در این که به بودن در کنار همدیگه احتیاج دارن و نیازمندن، اما خب ناچار وقتی با همدیگه داریم زندگی میکنیم و ارتباط میگیریم دوچار اختلاف نظر و سلیقه هم میشیم که از این اختلاف نظر و سلیقه روانشناسان در حوزه کاری شما به عنوان تعارض ازش یاد میکنن و اصلا هم چیز بدی نیست اختلاف نظر و سلیقه داشتن با اعضای خانواده یا با دوستان و همکاران. اما اینکه چگونه بتونیم مهارتش رو کسب بکنیم و حل بکنیم، این موضوعی که امروز انشالله در برنامه سلام زندگی با کمک شما بهش میپردازیم.
خواهش میکنم. بله، پس ما در مورد تعارض و اختلاف نظر صحبت کردیم، حالا ببینیم که وقتی که با تعارض و اختلاف نظر مواجه میشیم چی کار باید بکنیم. یه نکته رو به عنوان مقدمه یه بحث جدیدمون بگم خدمتتون.
بفهمید.
که ببینید تو بحثای گذشته هم بهش اشاره کردیم، الان دوباره باز میپردازیم چون خیلی بحث مهمیه. ما نباید فراموش بکنیم که تو مسیر زندگی بعد از اینکه ازدواج کردیم و در کنار یک فرد دیگه قرار گرفتیم، اون اهداف و برنامه هایی که در زندگی مجردیمون داشتیم متوقف نشده. ما قراره اون رشدی رو که داشتیم توی زندگی مشترک هم ادامه بدیم. پس یکی از اصلی ترین اهداف زندگی مشترک رشد کردنه.
بله.
یعنی بزرگ شدن از نظر فکری، از نظر اخلاقی، از نظر حتی علمی. ما توی مسیر زندگی مشترک اون باید رشد بکنیم. این رشد کردنه چجوری خودش رو نشون میده؟ یکی از نشانه های رشد ما توی زندگی اینه که قدرت اینو داشته باشیم که بتونیم تعارضامون رو با همسرمون و با اعضای خانوادهمون حل بکنیم. پس یکی از نشانه های رشد اینه.
بله.
که ما بتونیم این مسئله رو برطرف بکنیم و بتونیم راحت در کنارشون زندگی کنیم. حواسمون باید باشه. پس به رشد باید حواسمون باشه که مسیر حرکت ما رشد کردن باید توش باشه. دوم این که باید خودآگاهیمون رو بالا نگه داریم. باز دوباره این نکته‌ایه که توی جلسات قبلی بهش اشاره کردیم، الان دوباره میپردازیم بهش. ببینید وقتی که توی زندگی و توی تعاملات افراد با همدیگه خودآگاهی حضور داشته باشه به عنوان یک عنصر فعال، یعنی من نسبت به آنچه که در ذهنم میگذره، آنچه در احساس و هیجانم در جریانه و اون رفتاری که انجام میدم و دیگران میبینند آگاه باشم.
بله.
و بدونم چرا این فکر تو ذهن منه، به چه دلیلی و به چه نیتی و به چه نیت و هدفی این احساس در من ایجاد شده، چرا ایجاد شده و چرا من فلان رفتار رو دارم انجام میدم. این به من کمک میکنه برای اینکه بتونم راحت تر با تعارضاتی که باهاش مواجه میشم کنار بیام و حالا این مواجهه اتفاق بیفته.
بله.
پس قدم اول این که من حواسم باشه که قرار من رشد کنم تو مسیر زندگی. قدم دوم این که حواسم باشه که به این که آگاه باشم نسبت به خودم، احساسم و رفتارم.
بله.
وقتی که ما با مسائل توی زندگی مواجه میشیم قاعدتاً باید دنبال راه حل بگردیم. ببینید وقتی که یه مسئله‌ای داریم، از دوران کودکی تو دبستان به ما یاد دادن که وقتی یه مسئله توی درس ریاضی باهاش مواجه می‌شدیم یاد بگیریم که صورت مسئله رو درست بخونیم.
بله.
راه حلایی رو که وجود داره برای حل اون مسئله خاص تو ذهنمون مرور کنیم و به این نتیجه برسیم که کدوم یک از این راه حل‌ها مناسب‌تره و ما رو به هدف میرسونه.
بله.
توی زندگی هم دقیقا همین مسئله است. ببینید مسئله شناسایی میشه. دوست عزیزی زنگ زدن گفتن که یکی از مسائلی که ما داشتیم خرید خونه بود. توی این دوران با این وضعیت اقتصادی که
هم داریم
حاکم هست.
بله.
اصلا مدیریت کردن مسائل اقتصادی خودش میشه یه مسئله بزرگ و حلش میشه حل مسئله، یک به گونه حل تعارض. ممکنه همین مسئله اقتصادی برای خانواده ها مشکل ایجاد کنه. خانم چیزی رو بخواد که واقعا مورد نیازه ولی نتونه تهیه بکنه، یا فرزند آقا دلش بخواد که مثلا ماشین بخره ولی نتونه تهیه بکنه و این باعث ایجاد تعارض و به هر حال گفتگوهایی بشه که ما خیلی شاید خوشایند نیست که مثلا به صورت تعارض خودش رو نشون بده.
بله.
اما اگر به عنوان یک مسئله به این تعارض نگاه بکنیم میتونیم از راه حل مسئله حلش بکنیم.
حل مسئله یعنی چی؟
انشالله تو بخش بعدی بگیم.
انشالله
درود بر شما خانم دکتر زرابی ها. 990-8459 در پاسخ به این سوال ما که گفتیم لطفا برامون بفرمایید که بزرگترین مشکلی که در زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ گفتند که مشکل من اینه که خواهر و برادرم خودخواه هستن و میگن هرچی ما گفتیم باید مطیع باشی و اصلا من رو قبول ندارن. آقای خانم سلیمانی از مشهد مقدس نوشتن زندگی یعنی تفاهم لحظه به لحظه دو جنس مخالف، با همدیگه هم این کار رو میتونیم انجام بدیم تا زندگی آرومی داشته باشیم. 915-0390 گفتند که بزرگترین مشکل زندگی من زخم زبان اطرافیان نسبت به من بوده و چون جواب عمل اونها رو نمیدادم بیشتر اذیت میشدم. 933-2542 هم گفتن مشکلمون اقتصادی، همش باید بود دویم و هیچ وقتم حل نمیشه. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 شماره تلفن های سلام زندگی، 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. لطفا برای ما بفرمایید بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده. 9:51 دقیقه و همراهی با همکار گزارشگرمون خانم متقیان نژاد.
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
سلام، روز شما بخیر. هر کدوم از ما توی زندگی با مشکلات مختلفی روبرو شدیم. گاهی توی خانواده به اختلاف سلیقه رسیدیم. به قول معروف خیلی وقتا نتونستیم حتی به یک نتیجه برسیم و با هم سازش داشته باشیم. گاهی هم خیلی زود تونستیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم. شما وقتی با مشکل یا اختلافی در خانواده مواجه میشید چی کار میکنید؟
با مشورت کردن با خانواده،
با همسرم، با بچه هم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، هم گذشت میکنیم، با صبوری مشکلامون رو حل میکنیم،
با مشورت سعی میکنیم که خیلی دوستانمون رو حلش بکنیم.
خب قطعا اول با خانواده مطرح میکنم، ازشون مشورت میگیرم که مشکلمو حل کنن، که مثلا بپرسم چجوری باید مشکلمو حل بکنم. خودم تنهایی زیاد سراغ مشکلاتم نمیرم.
توی خانواده بعضی هستن که حل مسائلشون خیلی خوبه. به قول یکی از دوستام هم مسائل ریاضی رو خیلی خوب حل میکنن، هم مسائل زندگی رو. این آدم ها توی خانواده نعمتن. شما وقتی مشکلی پیش میاد با چه کسی توی خانواده مطرح میکنید تا اون مشکل برطرف بشه؟
تا آقامون بود، تا جاقا بود، بالاخره حل میکردیم. ولی حالا جاقا که از دنیا رفته، حالا بچه ها هستم، پسرم، دخترم، کمک میکنن، مشکل رو حل میکنن.
دو نفر حل میکنیم، هم خودم هم همسرم.
بیشتر مادرم، چون بیشتر با اون راحتم، چون اصلا زیاد با پدرم راحت نیستم.
گاهی وقتا مشکلات و مسائل زندگی خیلی حاد میشه، طوری که یه وقتایی به ناامیدی میرسیم. احساس میکنیم که انگار راه به جایی نداریم و اون مشکل برامون سخت‌تر میشه. در این مواقع چی کار میکنید؟
معمولا با چند نفر مشورت میکنم تا یه تصمیم درست بگیرم که چجوری حلش کنم.
اول که خب بالاخره آدم عصبانی میشه، نمیتونم بگم عصبانی نشدم، عصبانی شدم، ولی با مرور زمان بیشتر از خودم خیلی کمک خواستم، یه دری برون باز کرده.
یه موقعی پیش میاد که از کوره در میره، ولی با این حال بازم میشیم صحبت میکنیم این مشکل چیه و حلش کنیم.
از اینکه در این بخش گزارشی ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. لحظاتتون قرین آرامش، خدایا رو نگهدار.
گذشت و مهربانی و محبت، زهبت بنای ماندگار سازگاری، سازگاری در این بنیان خانه،
خانواده
همیشه راز و رمز زندگانی،
خانواده
رفیقان و صمیمی، زوج خوشبخت، زوج خوشبخت در آن خانه که خوشرویی و شادی،
خوشرویی و شادی،
خوشرویی و شادی، خوشرویی و شادی.
صبح شما بخیر شنوندگان محترم برنامه سلام زندگی. 914-6049 گفتن که من یک مرد 40 ساله هستم، مشکلی برام به وجود اومده در خانواده که میترسم باعث جداییمون هم بشه. اینکه خانم من خیلی تنبله، هر کاری میکنم نه کار خونه انجام میده نه هیچ کاری. آقای خانم صادقی از اصفهان هم گفتن همراه خانواده داریم میریم برای برادرم خواستگاری، ما فقط با مشورت همگی کار رو انجام میدیم و تصمیمی رو میگیریم. شما چی؟ لطفاً برامون بفرمایید بزرگترین مشکلی که توی زندگی داشتید و تونستید با مشارکت خانواده اون رو حل کنید چی بوده؟ 329-10-551-2 با پیش‌شماره 025 خطوط تلفنی برنامه سلام زندگی و 30553 شماره پیام رسان ما. خانم دکتر الهام زرابی ها روانشناس و مشاور خانواده هم به ما کمک میکنن که یک رابطه سالم در خانواده داشته باشیم و از تعارضات خانوادگی کمی دور بشیم و راحت بتونیم حل بکنیم این تعارضات و اختلاف سلیقه ها و نظرهایی که پیش میاد. خانم دکتر، در بخش قبلی رسیدیم به موضوعی که شما مطرح کردید و گفتید که حالا باید یه حل مسئله ای داشته باشیم. اینکه چگونه حل مسئله بکنیم، یا مثلا برای این دوست شنوندمون آقای 40 ساله‌ای که اشاره کردن همسرشون کم کار هستن در خانه و به هر طریقی که شده ایشون ترغیبشون کردن به کار خونه، ولی خب ایشون زیر بار نرفتن. چیکار باید بکنن؟
پس ما با یه مسئله مواجهیم. بله. اون چیزی که مهمه اینه که یه مسئله وجود دارد، یه مسئله که معمولا اگر که خیلی از دوستان اشاره کردن توی گفتگوها یا پیامک‌هاشون که مشورت میکنن و این بسیار بسیار ویژگی ارزنده‌ایه که در خانواده‌های ما وجود داره. خب خانواده میشینن کنار هم مسئله رو، حالا این خانم و آقا هر دو با هم میشینن کنار هم، مسئله مطرح میشه. مسئله ای که مطرح میشه به عنوان یه جمله خبری.
بله.
مثلا این که به نظر من در انجام کارها حالا یه مقدار کاهلی اتفاق میفته و میخوایم بررسی کنیم ببینیم که چرا داره این اتفاق میفته. تمام راه حل‌های ممکن برای حل این مسئله باید بیاد روی دایره اون وسط و بیان بشه. راه حل ممکن.
بله.
راه حل ممکن یعنی راه حلی که شاید معقول و منطقی هم به نظر نرسه. هر چی که به ذهنمون میرسه، این یه روشه، یه روش کاملا علمی که بهش میگن بارش ذهنی.
بله.
توی این بارش ذهنی ما تمام راه حل‌های ممکن برای حل یک مسئله رو که بعضیاش هم ممکنه خنده‌دار باشه، بعضیاش ممکنه ایدئال باشه، بعضیاش ممکنه اصلا قابل دسترسی نباشه و یه تعداد زیادیش هم ممکنه قابل دسترسی باشه ولی زمان متفاوتی رو به خودش اختصاص بده، مطرح می‌کنیم و همه رو می نویسیم. نوشتنش حسنش اینه که وقتی من می نویسم علاوه بر یه محرک ذهنی که تو ذهنم بوده اون مسئله، الان یه محرک دیداری هم دارم، یعنی دارم جلو چشمم می بینم راه حلا رو.
بله.
وقتی که اینا رو نوشتیم، همه رو گذاشتیم اون وسط، حالا دونه دونه این میشه تفکر. ببینید، من از یه ظرفیت ذهنیم به نام تفکر استفاده کردم، راه حل‌های ممکن رو نوشتیم. حالا میریم یه مرحله بالاتر و از تعقل استفاده می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینیم کدوم یک از این راه حل‌ها امکان انجام دارد و کدوم یک ما رو زودتر به نتیجه می‌رسونه.
بله.
ما تو مرحله تفکر راه حل پیدا می‌کنیم. تو مرحله تعقل به بررسی دونه دونه راه حل‌ها می‌پردازیم که کدوم یک از این راه حل‌ها زودتر ما رو به نتیجه مورد نظر میرسونه، کدوم یک درست تره، یعنی دقیقا درست بودن، اولویت داشتن توی قسمت تعقل، ما به بهتر انتخاب بهترین ها میرسیم. برای انتخاب بهترین ها باید درست و غلط رو بشناسیم، باید باید و نباید رو بشناسیم.
بله.
و بر اساس اون تصمیم گیری کنیم. این تصمیم گیری چجوری قرار اتفاق بیفته؟ من بر اساس توانمندی هایی که خودم، شخص خودم و همسرم داره، یک، دوم اون امکاناتی که دوروبر ما تو اون خونه و اون زندگی وجود داره، امکانات اقتصادی، امکانات منطقه‌ای که توش دارم زندگی میکنم، اون چیزهایی که دم دستمه، ظرفیت‌هایی که توی زندگی شخصی خودم وجود داره. مثلا فرض کنید می‌خوایم خونه بخریم و من مثلا یه مقداری پسنداز داشتم از قبل، این میشه اون امکانی که تو زندگی من منحصراً وجود داره، ولی ممکنه یه نفر دیگه این امکان رو نداشته باشه اما در ازای اون برادرانی داشته باشه که بتونه ازشون کمک بگیره.
بله.
یا مثلا فرض کنید امکان این رو داشته باشن که فرضاً همونطور که یکی از دوستانمون گفتن وام‌های کم بهره از بانک بگیرن. اینا امکاناتیه که هر خانواده‌ای منحصر به فرد باهاش مواجه هست. ببینید، وقتی که قرار تصمیم گیری اتفاق بیفته بعد از مرحله تفکر، و بعد از مرحله تعقل قرار نیست ما خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، بگیم ببین فلانی رو نگاه کن تونسته فلان کارو بکنه. این اشتباهیه که ورود پیدا میکنه گاهی وقتا تو تصمیم گیری ما.
بله.
ما میتونیم مشورت کنیم، راه حل بپرسیم، ولی وقتی رسیدیم به مرحله تفکر و تعقل و حل مسئله، فقط باید از ظرفیت‌های موجود در خانواده خودمون استفاده کنیم برای حل اون مسئله که باهاش مواجه هستیم. یعنی فرضاً آقایی که با کمکاری و کاهلی همسرش مواجهه، باید بررسی کنه ببینه حالا مثلا فرض کنید ویژگی‌های تو راه حل‌های ممکن، یکی بله. ویژگی‌های ژنتیکیه، یکی ویژگی‌های شخصیتیه، یکی یاد نگرفتن، یکی انگیزه نداشتن. اینا راه حل‌های ممکنیه که این آقا میتونه بررسیشون کنه دونه دونش.